سخنرانی استاد پناهیان با موضوع نقش هیئت‌ها و مساجد در تأمین معیشت مردم، قصر شیرین، تجمع حیات سراسر کشور، سال 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
یک سوال مقدماتی من مطرح میکنم و بعد به اصل بحث خواهم پرداخت. مقدمتاً این سوال رو خدمت عزیزان مطرح میکنم که کمک رسانی توسط مردم، خدمت کردن به محرومین یا کسانی که اصلا جزء محرومین نیستن بلکه صدمه خوردن توسط گروه های مردمی، به خاطر این است که دولت و مسئولان کار لازم رو انجام نمیدهند یا نمیتوانند انجام بدهند، یا اینکه اساساً این گونه فعالیت‌ها ذاتاً وظایف گروه‌های توانمند مردمی است. الان شما در مناطق زلزله‌زده حضور پیدا کردید برای کمک رسانی، آیا به خاطر ضعف عملکرد دولت مردان است یا نهادهای دولتی، یا این وظیفه ذاتی شما افراد نیکندیش و اهل خیر هست که باید در چنین موقعیت های حاضر باشید؟ بنده پاسخم به این سوال این است که مسئله فقط محرومیت زدائی، رسیدگی به محرومین یا کسانی که دچار آسیب شدن در یک بحران توسط مردم نیست، بلکه مسئله این است که اساساً همه امور زندگی مردم باید به دست خود مردم اداره بشه و اصلا در فقدان چنین شرایطی است که پدیده‌ای به نام یک دولت بزرگ شکل گرفته. و وقتی دولت بزرگ شد در اثر اینکه مردم در مسئولیت‌های خودشون برای اداره امور حضور نداشتن، برای این دولت مشکلات فراوانی پیش میاد. طبیعیه که چنین دولتی دچار ضعف بشه، حتی دچار فساد بشه و حتی قوه قضایی هم نتونه این فسادها رو کنترل بکنه. به چه دلیل؟ به این دلیل که اساساً زندگی مردم باید به دست خود مردم، معیشت مردم باید به دست خود مردم اداره بشه حتی المقدور، و نقش اندکی برای دولت مردان باید باقی بمونه. وقتی نقش اندکی برای دولت مردان و اساساً ساختار دولتی باقی موند، اون وقت فساد هم در دولت امکانش کم خواهد شد و مردم هم وقتی امور خودشون رو خودشون عهده‌دار شدن یقیناً بهتر عمل خواهند کرد. بهترین وضعیت جامعه این نیست که دولتی بزرگ داشته باشیم و همه کارمندان هرچند مرفه این دولت. بهترین شرایط این نیست که دولتی بزرگ داشته باشیم، این دولت در نهایت موفقیت در خدمتگذاری و مردم همه خدماتگیر این دولت. این با طرحی که پروردگار عالم از خلقت دنبال می کردن منافات داره، این با روح کلی حاکم بر قوانین دین و مسئولیت پذیرفتن یک مؤمن و امتحان شدن متقین در صحنه عمل منافات داره. الان در کشور ما این تبدیل شده به یک فرهنگ، یک باور که بله دولت‌ها باید بیان مشکلات مردم رو حل کنن و همه امور مردم رو اداره کنن. شاید در طول این 40 سال خود دولت مردان هم کم مقصر نبودن در جا انداختن یه همچین تصور غلطی وقتی که دولت رو بزرگ کردن. اساساً در یک جامعه 70-80 میلیونی مثل جامعه ما وقتی بخواد به صورت مطلوب این جامعه اداره بشه، دولت چقدر باید بزرگی باشه، چقدر از کارها باید به دست دولتی ها باشه، در این باره باید عمیقاً بیاندیشیم و نیاز به یک انقلابی داریم در ایجاد یک دولت اسلامی مطلوب که یقیناً دولت کوچیکی هم خواهد بود. ممکنه دوستان بفرمان که این حرف من یه مقدار مسئولیت‌ها رو از روی دولت و دولت مردان کم می‌کنه و چه بسا انتقادها رو کاهش بده. من اصلا ابایی ندارم این نتیجه رو داشته باشه، عوضش این نتیجه بسیار بلند رو داشته باشه که بتونه اساساً جایگاه مردم رو در اداره امور خودشون تثبیت بکنه. چرا باید برای تصدی دولت سیاسیون اینقدر با هم دیگه جنگ و دعوا داشته باشن؟ دولتی که زیادی قدرت داشته باشه، دعواها و منازعات زیادی هم برای تصاحبش پیش میاد، ولی وقتی دولت کار رو به دست مردم داد و حتی المقدور مردم اداره امور خودشون رو خودشون به عهده گرفتن، قدرت زیادی و ثروت زیادی در دولت متمرکز نخواهد بود. اون وقت دعواها و منازعات سیاسی هم کاهش پیدا میکنه. منازعات سیاسی بخشیش به خاطر این است که در دولت قدرت و ثروت زیادی متمرکز شده، همه امور دست اوست. خب خیلی ها طمع میکنن که به سمتش برن، خیلی هم احساس وظیفه میکنن که برای نجات کشور به سمتش برن، و بعد منازعات عجیب غریبی شکل میگیره که منطقی نیست. بذارید یه خاطره ای رو نقل کنم از یکی از وزرای اولین دولت زمان جنگ. ایشون در کتاب خاطراتشون که اخیراً منتشر شده، شاید یکی دو سال قبل، نوشتن که در دولت میخواست تصمیم گیری بشه درباره این که اقتصاد، تجارت، صنعت و کشاورزی دولتی باشه یا خصوصی. نمیدونم چجوری این سوال در هیئت دولت مطرح شده بوده و براش رأی گیری میخواسته بشه، ولی ایشون تو خاطرش نوشته که رأی گیری شد. نیمی از اعضای حاضر در جلسه رأی دادن به این که دولتی بشه، نیمی از اعضای حاضر رأی دادن که خصوصی بشه، و من این وسط باقی موندم. مسئول جلسه از من پرسید که اون زمان رئیس دولت بود، شما نظرتون چیه؟ من گفتم خب اگر نظر من مهمه، چون نظر من یه رأی می شد که هر کدوم طرف رو رأی می داد اون طرف غلبه پیدا می کرد، بگذارید من هفته بعد نظر خودم رو بگم. ایشون میگه من از اونجا مستقیم رفتم جمعاران خدمت حضرت امام و به امام عرض کردم که صنعت، کشاورزی و تجارت خصوصی باشه یا دولتی، این بحث شده تو هیئت دولت، شما نظرتون چیه حضرت امام؟ ایشون میفرماید که امام فرمودن صنعت، کشاورزی و تجارت و مسکن. چون نوشته تو خاطرش مسکن رو من نگفته بودم، خود امام اضافه کرده، اینها باید خصوصی باشه و به دست مردم سپرده بشه. در خاطره ادامه میدن که من به امام گفتم ما الان برای نان داریم یارانه میدیم و در واقع سوبسیدی که داریم برای نان میدیم این کار دولته، بخش خصوصی که نمیتونه این کار رو بکنه. نان رو هم بدیم دست مردم؟ آرد و وارد کردن گندم و امام فرموده بودن نان رو هم بدید دست مردم، اگر افساد ایجاد نمی کنه، یعنی در حد ضرورت دولتی ها کار رو دست بگیرن. بعد ایشون ظاهرن یک توضیح دیگه یا مقاومت دیگه یا پرسش دیگری مطرح می کنن. امام می فرماید که کار مردم را به دست کارمند ندهید. شمایی که الان اومدید اینجا نشستید به امور زلزله زدگان بپردازید، شما جای سر جای خودتون نشستید، دارید وظیفه عالی انسانی و اجتماعی خودتون رو انجام میدید، اصل شما اید و همه امور باید همین جور میشد. همه اداره کشور سالهاست از جنگ گذشته، ما در آرامش به سر میبریم، امنیت برای ما فراهم شده. دولت ها باید زمینه رو فراهم میکردن که کار چجوری دست مردم قرار بگیره. سیاست های اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده، همه هم میدونیم که چقدرش اجرا شده و چقدر بیشتر اجرا نشده، و اونجاهایی هم که اجرا شده خیلی وقتا به جای این که دولتی ها خصوصی بشن، پدیده هایی به نام خصولتی به وجود اومده که معلوم نیست حالا خصوصی یا دولتی. یک اتفاق عجیبی معمولا میفته از دو طرف، انگار ما مردم دوست داریم رفع مسئولیت کنیم و کسی دیگه عهده‌دار زندگی ما باشه، و بعد ما بنشینیم و اگه خوب رفتار نکرد انتقاد کنیم، اگر خوب رفتار کرد که بگیم حقمونه. کارمندگرایی یک گرایش عمومی است. نمیدونم این کار فرهنگی شده روش یا ساختار آموزش پرورش از اون زمانی که تو این کشور بنا شد توسط کشورهای استعماری روش تأثیر گذاشته شد، جدا از همه زیبایی هایی که همیشه در آموزش پرورش وجود داشته و داره، انگار تربیت برای کارمند خوب برای یک دولت بزرگ صورت می گرفته. چون بسیاری از مدارس خوب امروز، مدارس مذهبی و انقلابی، دانش آموز رو یک کارآفرین تربیت نمی کنن و اصلا معلومه اینجور آموزش ها داره می بره ما رو به این سمت که کارمند خوبی بشیم. این تو فرهنگ ما جا افتاده. دخترامون رو میخواییم شوهر بدیم، میپرسیم شما استخدام هستی جایی یا نه؟ اگه بگه من استخدام هستم خیالمون راحت میشه. دین چقدر با این وضعیت فاصله داره؟ صریحاً امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه میفرماید تا میتونی مزدگیر نباش، مزد بده باش، روزی تو خودت در بیار، کارمند کسی نشو. آقا نمیشه که همه کارآفرین باشن. چرا نمیشه؟ وقتی 10 نفر دوره هم جمع بشن، تکنسیان، کارگر، خودشون یه کاری رو پروژهشو قرارداد ببندن و بعد خودشون صاحب کار باشن، خودشون هم کارگری کنن. بله میدونیم در نهایت باز هم یه قشری طبیعتاً یه حد اقلی کارمند و کارگر خواهند شد، ولی نه اینجور که الان تو کشور ما تلقی میشه که انسان موفق انسانیست که کارمندی باشه. و اصلا بعضی وقتا میبینه آدم تو دانشگاه ها بچه ها درس میخونن برای این که برن یک پست خوبی بگیرن. حالا کارمندی فرق نمیکنه، مدیرم باشی بالاخره کارمندی دیگه. دانشگاه ها بعضی وقتا آدم میبینه که ارتباطشون با صنعت و تجارت کمه، پس ارتباطشون با کارمندی زیاده، کارمندان با ثباتتر پول بیشتری بگیرن و این غلبه پیدا کرده، شده یک دولت متورم. امام صادق علیه السلام به کسی که برگشت فرمود، برگشت سوال کرد، عرضه داشت آقا من مثلا 200 دینار در ماه میگیرم، در ماه درآمدمه، کسی بهم گفته بیا کارمند من بشو، من همین 200 تا رو بهت میدم، برم کارمندش بشم. خب میدونید دیگه طبیعتا راحت تره، من کاسبی میکنم با ریسکش که خب یه مقدارم ممکنه استرس داشته باشه، بالا و پایین داشته باشه، 200 دینار میگیرم. یه کسی گفته که آقا تو بیا برای من کار کن خیالت راحت، من 200 تا تو بهت میدم. امام صادق علیه السلام او رو نهی کرد، فرمود حق نداری این کارو بکنی. وقتی میتونی خودت کارآفرین باشی، صاحب کار خودت باشی، چرا میری کارمزد میگیری؟ یعنی کارمند میشی به تعبیری. کارمندی شغل شریفیه، ولی حتی المقدور نباید کارمند شد، به دلیل اینکه این کارمندان اون دولت بزرگ رو تشکیل میدن و احساس مسئولیت تو مردم از بین میره و و و الی آخر. این قسمت اول سخن. قسمت دوم، کار بخواد به دست مردم قرار بگیره باید چی کار کرد؟ چه اقداماتی رو باید انجام داد که این اتفاق رخ بده؟ ببینید رفقا، قبل از اینکه قسمت دوم سخن رو بگم، پس یک سند از حضرت امام عرض کردم خدمت شما، یک سند از امیرالمومنین علی علیه السلام برای گوشه ای از مطلب، یک سند از امام صادق علیه السلام، البته اسناد بیشتری هم هست، یک سند هم از مقام معظم رهبری برای شما یادآوری کنم. آذر ماه سال گذشته مقام معظم رهبری با بسیج سخن میگفتن، در فرمایشاتشون بسیج رو تعریف کردن و یا باز تعریف فرمودن، فرمودن مردم سالاری دینی فقط این نیست که مردم بیان پای صندوق‌های رأی، انقدر مشارکت، حالا تعبیرشون شاید این بود که یک مشارکت حد اقلیه برای در واقع اداره امور، فرمودن که مردم باید در معیشت، در اقتصاد هم بیان فعال بشن. و بعد فرمودن کی باید فعال بکنه مردم رو؟ از بسیج به عنوان یک پایگاه برای فعال سازی مردم، برای اداره امور خودشون، برای مشارکت در اداره امور خودشون یاد کردن. و بعد بسیج رو باز تعریف کردن با این عبارت، بسیج مظهر مردم سالاری دینی است. چجور بسیج مشارکت مردم رو در پیداش برای دفاع، برای تامین امنیت؟ بسیج مشارکت مردم رو میتونه به دنبال بیاره برای تامین معیشت. یادتون هست شما کی امام بسیج رو تشکیل داد؟ فلسفه بس تشکیل بسیج برای تامین امنیت شهرها بود، جنگ هنوز شروع نشده بود، یک سال حدوداً از تشکیل بسیج میگذشت که جنگ شروع شد. خیلی ها الان اینو نمیدونن، شاید تعدادی باشن جوانها که تو جمع ما هستن و فکر میکنن بسیج با جنگ متولد شد. مساجد جوانهاشون دوره هم جمع میشدن، اسلحه میگرفتن و اسلحه پخش بود تو شهر، حتی تو خانه ها. من یادم مسجد ابویمون تو تهران جایی نداشت که اسلحه رو اونجا نگه داریم، شبا اسلحه رو می آوردیم خونه، همه اسلحه رو می بردن خونه. و اینجوری جلوگیری شد از شهدای بیشتر ترور که 17,000 کشته دادیم ما به عنوان شهدای ترور. همین بسیجی ها با اسلحه هایی که بین مردم توزیع شد انگار و اینا محل تجمعشون تو پایگاه ها بود، امنیت رو به شهرها آوردن. نه نه، من نمیگم کارمند نشیم، مدیر نشیم، نریم تو دولت کار بکنیم، اصلا بحثم این نیست. هر کی کارمند شد، مدیر شد، باید چیکار کنه؟ باید یه کاری بکنه، کار بیفته دست مردم، درسته؟ نه دیگه، دولت خوب دولتیه که کوچیک بشه، دولت خوب دولتیه که مردمش بزرگ بشن و قدرتمند بشن. ما باید رسماً اینو ازش حرف بزنیم. و بعد شما اگه میتونید کارخونه دار بشید چرا برید کارمند بشید؟ حالا شما یه دونه رئیس جمهور رو میخواید نگه دارید. اگر دولت ها بزرگ باشن شما بدونید مشکلات مسئولین دولت زیاد میشه، چون قدرت تجمع کرده اونجا، ثروت تجمیع شده، هر کیو بذاری خراب میشه، خوبش هم بذاری نمیتونه کار بکنه. ایدئال ترین رئیس جمهور به نظر شما کی میتونه باشه؟ بعد ایشون در دستور دادن برای اینکه بدنه کارمندی این رو انجام بدن چقدر موفق خواهد بود؟ چند درصد؟ چند درصد؟ آیا این درصد دیگه من نگم پیشبینی خودم رو، چیزایی که محقق شده گاهی از اوقات، بهترین راهکار اینه که دولت کوچیک بشه. و دولت کوچیک برای اینکه دولت کوچیک بشه ما مردم باید قدرتمند بشیم در اداره زندگی خودمون. حالا مثال برای شما میزنم، ماها پولهامون رو میذاریم تو بانک، یه مضاربه سر برج میگیریم. چند درصد مردم تو این کشور حتی تو روستاها این کار رو انجام میدن؟ خب بیاد این کار رو نکنیم. حالا سراغ راهکارها میخواستم در قسمت دوم برم. بیام این کار رو نکنیم، پولهامون رو خودمون دور هم جمع بشیم، همونجوری که امنیت شهرها رو یه گروه میشدیم بسیجی که همه هم دیگر رو میشناختن، این پول رو به کار بگیریم، تعاونی بزنیم، قرض الحسنه بزنیم. الان بسیج این الگو رو تو بعضی از روستاها اجرا کرده، دارن خونه کامل میسازن برای همدیگه. دولت مگه چقدر وام میده برای یک خونه سازی در بهترین صورتش اگر بده؟ و دارن کارخونه میزنن، دارن کارگاه تولیدی میزنن بدون نیاز به یک ریال وام بانکی که بخوان از بانکهای دولتی و یا بانکهای ملی سراسری قرض بکنن. خودشون به اعجاب افتادن تو برخی از مناطق. حالا حتما شما از سراسر کشور هستید، بعضی از این اقدامات یه جاهایی در اطراف کرمان یا کجا انجام گرفته خبر داشته باشید ازش. خب شما وقتی که پولتون رو میذارید تو بانک، این پول میره تو تهران روش تصمیم گیری میشه، میدونید چه پولی جمع میشه؟ وقت اونجا ممکنه یه فاسدی پیدا بشه دست ببره به این پول. پس ما هم داریم شریک میشیم در ایجاد فساد بدون گناه و تقصیر، خود به خود زمینه داریم ایجاد میکنیم. چرا تمرکز قدرت؟ چرا بیمه های محلی و منطقه‌ای را نمیندازیم؟ کل معلم های مملکت باید یه پول بدن به یک بیمه اجتماعی بده تجمیع بشه یه جایی. خب آقا یه کسی تمام میکنه یه چیزی هم برداره، ناخونک هم بزنه میشه چند هزار میلیارد. چرا شهرها زندگی خودشون رو خودشون اداره نکنن؟ من اگه میخوام کارمند بشم، کارمند تعاونی محل خودم میشم که داره همه زندگی مردم رو تأمین میکنه. ما هی نشستیم به وزارت بازرگانی میگیم آقا مواظب واردات و صادرات باش، چقدر مواظبت صورت میگیره؟ شما بهترین کارمند وزارت بازرگانی و صنایع و شما بهترین کارمند رفتی جلوی دزدی 10 نفرم گرفتی، رفتی کلی هم خدمت میکنی، حقوق نجومی هم نمیگیری، نصف حقوق هم میگیری، خیلی عالی. این چقدر کار کرد داره تا وقتی که شما بیای اقدام بکنی، یه اپلیکیشن مثلا درست بکنی، میگی تمام بچه هیئتی ها پیرن خواستن بخرن از اینجا بخرن، پولای پیرن امسالتون رو بدید، روغن خواستید بخرید از اینجا بخرید، باهاش هر کارخانه روغن و پیرنی که خواستی میزنی. هیچ کدوم از بچه هیئتی ها دیگه پیرن چینی نمیفروشن. همین الان شما چند درصدتون پیرناتون چینیه؟ چرا با هم جمع نشدید خرید بکنید؟ چرا این قدرت خرید جمعی خودتون رو متمرکز نکردید یه جا؟ همین الان یه نفر دم در وایسه شماره تلفن های شما رو بگیره، هر کدومتون 1000 تا شماره تلفن دارید، تصمیم بگیرید 2 میلیون حد اقلش خرید سالیانه هزینه های جاریتونه. چی میخوای بخری؟ اقلامشو بگو. بعضی از اقلامشو توی رفقای خود شما از تولید میکنه، تصمیم میگیرید از او بخرید. کارخونه بچه حزب‌اللهی، بچه جبهه‌ای که شیمیایی زده مثلا برای کره و چی، میگه این ظرفیتش بهترین دستگاه رو آوردم، 5000 تاست، 2000 تا بیشتر نمیتونم تولید کنم، فروش ندارم. بعد حالا توضیحات جانبی دیگه، بچه ها از این خرید کنید، این 5000 تا 3000 تا ظرفیت دیگه‌اش هم باز میکنه، بعد از ورود یک محصول دیگه جلوگیری خواهد شد. نیاز داره دولت کاری بکنه الان؟ میدونید ما چقدر قدرت داریم و ازش استفاده نمی کنیم؟ زندگی کارمندی اگر شیوع پیدا کنه، موردی عرض نمی کنم، اگر شیوع پیدا بکنه یعنی دولت بزرگ شده. دولت وقتی بزرگ شد یعنی مردم کوچیک شدن، مردم وقتی کوچیک شدن یعنی فساد زیاد میشه. انگار ما دوست داریم احساس مسئولیت نکنیم. الان این جلسه شما چقدر جلسه قیمتی هست واقعا خدا میدونه. چرا احساس مسئولیت کردید؟ و اگر بتونید این حرکت خودتون رو به منصه ظهور بگذارید، اون خدمات لازم رو بدید، و این تازه آغازی است برای اینکه ساختار دولت اسلامی بشه، و مقدمه اسلامی شدن دولت اینه که دولت کوچیک بشه، نه که همه نمازخون بشن. آقا ما تو کارمندا مثلا همه نمازخون باشن، نماز شب خون باشن، دستکج نباشن. بابا این غلطه که کار مردم رو دولت بخواد انجام بده. اون کارهایی که خود مردم میتونن انجام بدن، خب خودشون باید انجام بدن. مثلا نشستیم پای تلویزیون نگاه میکنیم کنترل قاچاق چه مصائبی داره. واقعا میدونید تقریبا محال کنترل کردن 100% قاچاق. خب اگر ما مردم گروه های مردمی قوی درست بکنیم، تنها راهش اینه، نذاریم ما مردم دور هم جمع بشیم با هم، نذاریم خرید انجام بگیره. ما هر کارخانه چینی رو میتونیم زمین بزنیم، هر کارخانه. یه بار توی هیئتی من گفتم که اونایی که تسبیح دارن تو جیبشون تسبیحشون در بیارن، تسبیح رو در آوردن. اون چند نفره؟ بعد گفتیم چند تا هیئت تو کشور داریم، یه حساب سرانگشتی کردیم. بعد سالی چند تا تسبیح میخری؟ متوسط سالی یه دونه تسبیح. حالا اونا که میخری هدیه میدی هیچی. گفتم خب تسبیح از کجا میاد؟ خب این چجوری شده؟ اینجوری شده. چینیا با غربیا فرقشون اینه، غربیا فرهنگ تو رو شبیه خودشون میکنن، بعد کالاشون رو میفروشن به تو. چینی ها میرن تو چه فرهنگی داری، چه کالایی میخوای، همونو برات تولید میکنن میارن. اگه مهر کربلا هم بتونن برات تولید میکنن میارن. اومده نگاه میکنه، اینا تسبیح میخوان. تسبیح دونه چند میخری؟ مثلا 1000 تومان. میگه آقا تسبیح بزن 500 تومان بفرست اینجا. برخلاف یه تاجری هم میگه خب چه سودیه دیگه، گوشه بازار. هیچی، دو سال این 500 تومانه میاد، حالا برای خودش هم ممکنه 1000 تومان تموم بشه ها، ولی دو سال این 500 تومانیه میاد، کارخونه‌های تسبیح سازی اینجا تعطیل، بعدش سال دوم 2000 تومان میده، سال سوم 2000 تومان میده. و تو کارخونه نداری، میگی میخرم دیگه. بعد همینجوری ادامه پیدا بکنه، ما به کجا میرسیم؟ میخوایم آویزون نفت باشیم؟ شما برای اینکه هیئت بزنید، عاشورا مراسم بگیرید، آیا منتظر دولت بودید؟ منتظر سازمان تبلیغات بودید؟ بگید قشنگ من جواب بدید. منتظر حوزه علمیه بودید؟ آیا منتظر وزارت ارشاد بودید؟ کل زندگیتون رو همینجوری باید اداره کنید. واقعا من تعجب میکنم چرا پولو باید بذاریم تو بانک؟ ممکنه این حرف من از نظر نمیدونم امنیت ملی در یه دفعه خیلی مهم بشه و خیلی خطرناک بشه، آقا مردم برن پولاشون از تو بانک در بیارن. هیچ طوری نمیشه، به شرطی که جایگزینش داشته باشی، یه کاری رو انجام بدی و این هیچ کاری نداره. آقا ما پولمون رو دور هم جمع کرد، الان شما نیاز به حمایت دولت دارید، همین جمعی که اینجا هستید هر کدومتون یه همچین جمع هیئتی در اطرافتون دارید، تصمیم بگیرید پولاتون رو هم بگذارید، به هم اعتماد ندارید. آقا خیلی بده، هازا اول کلام. پس این دینداری ما به چه دردی خورد؟ همت نداریم، این هم خیلی بده. پس اون روحیه جهادی و انقلابی ما کجا رفت؟ وقتی که این پولاتون رو شما رو هم جمع کردید، سرمایه گذاری کردید برای یه کار کوچیک، یه درصد تو مسیر راه اندازی اون کار یا اون تجارت یا اون فعالیت اقتصادی ممکنه کارتون به دولت بیفته. دولت میاد میگه آقا شما چرا پولتو از بانک در آوردی دادی به رفیقت؟ چی کار داره اون؟ ما 10 نفریم دور هم جمع شدیم میخوایم تعاونی بزنیم. رفتم توی فامیل بزرگی نشسته بودن جوونا، خب سلام علیک، شما چی کار میکنید؟ من تو اسنپ کار میکنم. شما چی؟ اونم تو اسنپ. اونم همه جوونای کیکی کاراشون از دست دادن، رفتن راننده شدن. خیلیشون هم خبر نداشتن از همدیگه که دارن یه همچی کاری میکنن. بعد به باباهاشون گفتم شما یعنی 2000 پول ندارید این بچه‌ها رو ساب کار بکنید، دور هم جمع بکنید؟ تا حالا به فکرشون نرسیده بود. بعضیشون هم از اینایی بودن که پول تو بانک داشتن، یه شندر قاط پول گذاشتن، ماهیانه یه چیزی دارن میگیرن. خب دیگه نزدیک بود با بریم وارد عمل بشیم، یه تعاونی اونجا بزنیم. تازه به فکر افتاده بودن افراد یه فامیل، فرهنگ شما نداریم دور هم جمع بشن کار را بندازن. بعد بعضی هم تو اون جلسه میگفتن آقا اختلاف میشه، ولمون کن، فامیلیمون به هم میخوره. اینجاست که نقش موعظه، نقش دین، نقش تقوا، نقش محبت اهل بیت باید بیاد خودشو نشون بده. قسمت دوم صحبت که بخشی از مثالهاشو زدم، اینو میخواستم بگم. حالا برادرمون میخواستن یه پیشنهادم بدن. ببینید، ما برای اینکه کار رو مردمی کنیم لازمش یک چیزه و اونم اینه که جمعی کار کنیم. تکی نمیشه و ما تک تک هستیم که نمیتونیم هیچ کاری بکنیم. اتحادیه مالی و اقتصادی، نه مالی و اقتصادی، نه اتحادیه معیشتی هیئت‌های مذهبی کی میخواد تشکیل بشه؟ بله، تو دعیه فجر تشکیل نشه کی میخواد تشکیل بشه؟ شما که 100 نفر دوره هم به همدیگه اطمینان دارید توی هیئت هاتون، بعد اینجا هم که دوره هم با هم کار کردید، تو اربعین کار کردید، تو موضوعات مختلف کار کردید، همدیگه رو میشناسید، یه اتحادیه بزنید ببینید چه قدرتمند میشید. شما شبکه توزیع قوی پیدا میکنید، عجیب و غریب. یه هشتگ درست بکنین برای خرید و فروش با یه برنامه اینترنتی خیلی ساده که میلیاردی دارن از این طریق پول الان در میارن. یه قطب اقتصادی میشه تو کشور به سهولت. هم هیئت تو رفتی، هم گپ اقتصادی معیشتی تو زدی، برگشتی. آقا ضرر بکنی فوقش رفیقت داره میخوره، نوش جونش، اینم موهب اهل بیته. کجا میخواد بره؟ مگه چقدر میخواد بخوره؟ این پولای ذره ذره که بخواد دوره هم دیگه جمع بشه، امکان اختلاس با حضور و نظارت خود شما وجود نداره. و به قضایی هم پرونداش کمتر میشه، بازرسی کل کشور هم کارمنداش نصف میشن. دیگه کجا نمیخواد بره بازرسی کنه؟ ادارات دولتی که کوچیک شدن کار دست مردمه. آقا اختلاف پیش اومد، اختلاف پیش اومد، راه حلش آقای شاه‌آبادی تو کتاب عرفانی خودش، استاد حضرت امام، میفرماد هیئت رئیسه‌ای درست بکنید، شورایی درست کنید برای حل اختلاف. قوه قضاییه هم کوچیک میشه. مملکت خوب مملکتی است که قوه قضاییش اینقدر پرونده نداشته باشه، دولتش کوچیک باشه، به اینقدر نظارت نیاز نداشته باشه. چند درصد قوانین مجلس به خاطر اینه که دولت بزرگ شده؟ انصافا چند درصد؟ بنده فکر میکنم 90 درصد قوانین مجلس، میدونید یکی از پرکارترین مجالس دنیا رو ما داریم، اینقدر قانون ثبت میکنن. تو بعضی از کشورهای دنیا ما یکی دوبار جلسه میگذارن، چقدر قانون تصویب میکنی؟ قانون که زیادیش خوب نیست، به جا باید باشه، حد اقلی باید باشه. مثل اینکه شما بخوای زندگی خانوادگی خودتون رو با قانون اداره بکنی، تو عقدنامه بنویسی هفته اول به دیدار پدر خانوم میریم یا پدر آقا، نه بنویسیم اختلاف نشه، در صورت اختلاف به شورایی در در فامیل شوهر مراجعه کنیم یا در فامیل خانوم، نه شورا مشترک باشه. خب شورا باشه با 5 نفر باشن، 2 نفر از این و 2 نفر از این میشه 4 نفر. هیچی، شما 10 سال طول میکشه تا این آیین‌نامه رو بنویسی، بعد کی میخوای زندگی کنی؟ جمع کنید این مسخره بازی ها رو. ما باید مثل یه خانواده زندگی کنیم. حالا ممکنه دوباره یکی تعبیر کنه آقا تو میگی زندگی بدون قانون، نه با قانون کم. قوانین اکثرا میخوایم جلوی دزدی رو بگیرن، خب ما با هم کار کنیم که دیگه نیازی به همچی قوانینی نداریم. شرط لازم اینه ما جمع بشیم. بهترین جایی که جمع میشیم یا تو مسجد یا تو هیئت. حالا تو مسجد دوره هم یه جور جمع میشیم، توی هیئت ها دوره هم یه جور جمع میشیم، و مسجدها و هیئت ها دوره همی های تشکیل دارن میدن، همه آدم ها هم دیگر رو میشناسن. الان دیگه کشور یه جوری شده، شما که رؤسای هیئت های کشور هستید هم دیگر رو دارید میشناسید. بعد که اینا هم دیگر رو شناختن اعتماد میکنن. اعتماد که کردن، حد اقلش اینه که به حرف هم گوش میکنن. چقدر شما میرید خرید میکنید در طول سال؟ حداقل هر کدوم از شما ماهی 200,000 تومان 300,000 تومان خرید میکنید. بعد نگید نمی کنیم این کار رو دیگه. 200,000 تومان خرید که مال فقرا هم هست، فقط 300,000 تومان خرید خودتون رو در سال و بچه های هیئتتون و اعضای خانوادتون رو چیکار کنید؟ سازماندهی کنید. چه قدرت خریدی میشه؟ این پول سر ماه که حقوق میگیرید جمع بشه تا آخر ماه چقدر سود داره؟ چقدر اعتبار میشه؟ خیلی عجیب ما بذاریم زندگی میکنیم، خیلی بده. این که اقتصاد و معیشت باید مردمی بشه شما پیش بگذارید، شما قدم پیش بگذارید، اون وقت در کنارش زلزله یه جایی بیاد، 1% تعاونیاتون رو میدید اون زلزله آبادم میشه، از خداتون هم هست، صدقه موجب برکت یا انفاق، اسم صدقه هم نگذاریم، انفاق وظیفه مؤمنینه. خب مخواستی زندگی کنی انفاق نکنی میشد و خیلی راحت تموم شد رفت. این مشکلی که برای مردم خطه قهرمان کرمانشاه پیش اومده ما رو دوره هم جمع کرده، باشه دیگه از هم پراکنده نشید و بیاد یه جوری زندگی کنیم. این حرکت رو مبنایی برای مسئولیت پذیری مردمی قرار بدیم که هیئت ها تو این زمینه پیشتاز باشن. شما بعضی از هیئت هاتون صندوق قرض و رسانه رو انداختید، جهیزیه درست میکنید، من حتی میگم کارخونه درست بکنید، جوون هاتون رو تکنسیان کنید، اونایی که هنری ندارن. این روایت رو حضرت آقا خوندن برای هیئت دولت 3 سال پیش در یک تابستانی بود، روایتی از رسول خدا. حتما این روایت رو بزنید به سینه دیوار، بعد زیلش فعالیت بکنید، که اگر رسول خدا یه جوانی رو میدید ایمانش خوبه، بچه خوبیه، خوشش میومد ازش، میپرسید شغلت چیه، هنرت چیه که ازش پول در بیاری؟ اگه میگفت هنری ندارم، رسول خدا صریحا میفرمود سقط من عینی، از چشمم افتاد. مگه میشه سینه زن کار بلد نباشه بکنه پول نتونه در بیاره؟ اگه بلد نیست من درست من میرم کلاس براش درست تشکیل میدم که کارآفرین بشه. فرمود سقط من عینی، از چشمم افتاد. از این بالاتر در ادامه روایت هست که از آقا نخوندن دیگه ادامه روایتو، باید تو جلسه خصوصی ادامهشو خوند. فرمود چرا میگم سقط من عینی، از چشمم افتاد؟ یا پرسیدن از حضرت، حضرت فرمود میترسم از ایمانش بخواد ارتزاق کنه، چون من بچه خوبی هستم کار به من بدید، پول به من بدید، امکانات به من بدید. نگرانی حضرته. بله میفرمایند درسته وظیفه ما هست رسیدگی به عنوان مردم، ولی وظیفه دولت چی میشه؟ اون باید دولت باید وظیفه‌شو انجام بده. شما وقتی فعال باشید نظارت میکنید دولت وظیفه‌شو انجام داده یا نه، چه بسا دولت وظیفه‌شو بده به شما انجام بدید. اتفاقای خوب زیادی میفته. حالا ما الان هی بشینیم انتقاد کنیم از دولت یا نظارت کنیم بر دولت، این گره ها رو باز نمیکنه. بله یه جایی فشار افکار عمومی ممکنه کار دولت مردا رو خوب بکنه، بعضی از دولت مردا هم خوب عمل میکنن، بیشتر از این نمیشه عمل کرد، اصلا کار دولتی جواب نمیده. شما میدونید در بهترین شرایط خیلی از کارخونه ها چون دولتی هستن اصلا نمیچرخه انگار. اینو دیگه تجربه 40 ساله انقلاب ما هست. اینجوری نیست که هرچی دولتی شد زود اینم حتما بهتر بچرخه. اون انگیزه بسیجی که میرفت جبهه به شهادت میرسید، اون انگیزه که نیست به اون صورت توی خیلی از افرادی که میخوان دولتی کار بکنن. همه که مثل این شهدای هسته‌ای که بعضی هاشون واقعا چقدر نقش داشتن در راه اندازی، همه که اونجوری نمیشن. یادم باید واقع بین باشه. انشاءالله ما بتونیم یه موضوعی رو تحقق بدیم تو هیئت هامون شعار بکنیم. بازم در فرمایش مقام معظم رهبری بود سال گذشته با بسیجی ها، فرمودن ما دو ولایت داریم. حالا تعبیر شبیه به این بود، یکی ولایت طولی یکی ولایت عرضی. ولایت طولی یعنی ولی خدا رو یا ولی فقیه رو یا بالاخره امام زمانت رو تبعیت میکنی، مریدش هم هستی، برای امامت که شهید شده به شهادت میرسونی خودتو در هیئت‌های مذهبی. این ولایت طولیه. یه ولایت دیگه هست مردم مؤمنین ولایت مداران، اون ولایت عرضیه. ولایت عرضی چیه؟ مؤمنین برای همدیگه، محبین اهل بیت برای همدیگه چه میکنن. این ولایت عرضی رو ما کمرنگش کردیم، میریم توی هیئت با هم سینه میزنیم، حال همدیگه رو نمیپرسیم، گره همدیگه رو باز نمیکنیم، نسبت به هم احساس مسئولیت نمی کنیم. اگر امام زمان ارواح الله الفدای گرفتاری داشته باشه بیاد از ما کمک بگیره، ما کم میذاریم براش؟ نه والله. شماها یعنی اینجوری هستید، ارادتمند به ولایت اولیاء خدا هستید. خب اگر دوستان مؤمن ولایت مدارتون گرفتار بشن، از اونا باید کم بگذارید، این همون باید در این ولایت عرضی بهش بپردازید. این ولایت طولی و ولایت عرضی اصل دینه. جالب این مطالب رو مقام معظم رهبری قبل از انقلاب در مباحثشون دارن، در اون کتاب‌هایی که ازشون از اون زمان به جا مونده. آقای شاه‌آبادی این مطالب رو در کتاب‌های در کتابی که ازشون از فرمایشاتشون جمع‌آوری شده دارن. آقای شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام، این مرحله تکاملی است. یادتون باشه این رو تو هیئت‌ها جا بندازید. رفتن پیش امام باقر علیه السلام، آقا بلنشید قیام کنید. حضرت فرمودن دست تو جیب هم میکنید من بلنشم؟ گفتن نه، دست تو جیب کردن که هر کی حساب مال خودشو داره. فرمود یاران آخرین امام کسانی هستن که قیام میکنه که دست تو جیب هم دیگه میکنن، از اموال هم دیگه برمیدارن، ناراحت نمیشن. حالا ببینید رفقا، ما نمیگیم که بیایم دست تو جیب هم دیگه بکنیم، ولی استعدادهامونو به مشارکت بگذاریم. آقا من این کارو بلدم انجام بدم، سودشو بیاد همش شما با هم ببریم، نمیرم کارخونه شخصی بزنم، جمعی کار میکنیم. نمیخوایم دست تو جیب هم بکنیم، مال هم دیگه رو برداریم، ولی استعدادهامونو به مشارکت بگذاریم. آیه قرآنش هم خواهش میکنم ازتون به روحانیونی که امسال میان تو هیئتتون، بفرمایید این آیه قرآن رو شرح کنن. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. این آیه یکی از آیه های عجیب ولایی قرآنه. در تفسیر آمده رابطو، یعنی رابطو علال ائمه، رابطو علال امام، رابطو علال امام الغائب. رابطو یعنی چی؟ یعنی همافزایی کنید، نیروهاتون رو هم بگذارید برای کمک به امام. تاکید نمیشه که به امام کمک کرد. روزه براتون بخونم. چرا حضرت زهرا سلام الله علیها رو تنها گذاشتن؟ دوستان من، احساس مسئولیت جمعی میدونید چیه؟ که سختی این کارها میدونید که چیه. یه دفعه شما فعال میشی، رفیقت این هفته رفته تعطیلات، این هفته به اون کار دیگه‌اش داره میرسه، اون هفته هیچی. احساس مسئولیت جمعی نباشه اینجور کارا لغو میشه. فاطمه زهرا صدیقه کبری سلام الله علیها تو مدینه تنهامون چون احساس مسئولیت جمعی نبود، و الا همه میفهمیدن کار درستیه کمک کردن به صدیقه کبری. 40 شبانه روز رفت در خانه اینو اونو زد، حضرت زهرا سلام الله علیها. روز آخر، آخرین کسی که رفت در خونش رو زد، تو رو خدا دقیق گوش بدیدا، وقتی که فرمود که بیا دختر پیغمبر رو کمک کن، میدونی که حق من رو گرفتن، شماها اگه بلنشید ثمر داره، اثر داره کارتون. طرف آخر سر گفت خب من قبول دارم حرفای شما رو، ولی این سوالو کرد، این سوالو نکنید ها، فداتون بشن. ما داریم روزه میخونیم. الهی هستی ما فدای فاطمه زهرا سلام الله علیها بشه. چیکار بکنیم؟ ایشون برگشت وقتی فرمود، اونم قبول داشت حرفشو، این سوالو کرد، این سوالا رو نکنید در این راه. گفت تا حالا کیا جواب تو دادن؟ حضرت زهرای اطهر هم فرمود ما عجابنی احدون، احدی جواب من نده. اونم برگشت گفت من هم نمیتونم کاری بکنم. بعضی ها یواشکی با امیرالمومنین قرار میذاشتن تکی. حضرت فرمود تکی فایده نداره، جمع شید با هم فردا صبح. فردا صبح میومد سر قرار، میبینید 3 نفر اومدن. فقط احساس مسئولیت، احساس مسئولیت جمعی برای یک اقدام، به یک اقدام بزرگ. رفقا شما اهل روزه اید، میدونید مقاتل رو دیگه از حفظید. وقتی بین در و دیوار پهلوش رو شکستن نفرمود ای کاش مرده بودم. وقتی محسنش رو از دست داد نفرمود ای کاش مرده بودم، این وضعیت پیش نمی اومد. ولی وقتی اومد تو مسجد، وقتی فدکش رو گرفتن نفرمود ای کاش مرده بودم، این صحنه رو نمی دیدم. ولی وقتی که حضرت صدیقه کبری اومد مسجد صحبت کرد، همه متقاعد شدن. اون فرد برگشت گفت اگه مردم قبول بکنن از بیت المال در میارم فدک رو بهت میدم. برگشت فرمود مردم منو کمک کنید، من دختر پیغمبر شما. میگه سرا رو انداختم پایین، یه نفر جواب فاطمه رو نداد. اینجا بود فاطمه برگشت خونه صدا زد یا علی کاش مرده بودم، این صحنه رو ندیدید. مردم همه تنهاش گذاشتن با هم. وقت روز خونها تا روز قیامت بگن چرا مادر ما بین در و دیوار فریاد زد کسی نیومد؟ همه میدونستن فاطمه چی کار داره. کجا بیان؟ یه خانم معمولی 18 ساله، یه مادری تو مدینه هر کوچه‌ای هر گوشه‌ای فریاد میزد و ابتا حتما چند تا مرد میریختن بفهمن چه خبر شده یه بانویی داره اینجوری فریاد میزنه. الا لعنت الله على القوم الظالمين.
بیان ننوی نقطه آی آر.